أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي برواه العالمين لتراب مقدمه الفدار بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: نور على نور يهد الله لنوره من يشاء. نور على نور در قرآن تفسیر شده و تأویل شده در کلام پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت به امام منها بعد امام، امامی از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها بعد امام، به نور ولایت و امامت در بیان پیامبر و در بیان امام موسی بن جعفر به امامی بعد از امام از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها. 12 حلقه ولایت و امامت معصوم رو نور علی نور، یهد الله لنوره من یشا، خداوند با این نور، نور علی نور یعنی نور ولایت و امامت، هدایت میکند هر کسی رو که بخواهد. یعنی اگر کسی بخواد اهل هدایت، هدایت الهی باشه، فقط با این نور باید یه طریق بکنه ولا غیر. نور ولایت و امامت همون نور قرآنه، همون نور کلام اللهه که وقتی از امام سجاد علیه السلام پرسیدن در تفسیر ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این قرآن هدایت میکنه انسان رو به اون چیزی که پرقوامتره، پرقوتتره، ماندگارتره، استوارتره، به استوارترین، ماندگارترین، پرقوامترین هدایت میکنه. یعنی به چی هدایت میکنه قرآن؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن القرآن یهدی الالامام، قرآن کلام الله که خودش انزلنا الیکم نورا مبینا، خودش سرچشمه نور خداست، چون کلام خداست، تمامیت قرآن هدایت میکنه به سمت امام. کما اینکه الامام و یهدی الالقرآن، امام هم هدایت میکنه به سمت قرآن. این دوتا از هم جدایی ندارن که یک کسی بیاد بگه آقا ما تابع قرآنیم، امام رو رها میکنیم، یا یک کسی مثلا گروهی پیدا بشن بگن ما تابع امامت و ولایتیم، به قرآن نیازی نداریم. این دوتا از هم جدایی ندارن. القرآن یهدی الالامام، الامام یهدی الالقرآن. این تمام حرف دینه، تمام اسلامه، تمام عرفانه، تمام برهانه، تمام قرآنه. اگر مردم مدینه و مردم روزگار حضرت سیدالشهدا، مردم کوفه، مدینه، مکه این پیام رو فهمیده بودن، این الفبای بندگی رو فهمیده بودن که اصلا نور هدایت نور امامه، کمون حقیقت نور قرآنه، تجلی نور خداست، تجلی نور کلام خداست، جای دیگری هدایتی نیست، جای دیگر تماما ظلمته، دچار این اشتباه و هلاکت تاریخی نمی شدن. شما ببینید مردم مدینه رو وقتی که فرمان بیعت با یزید میاد و امام حسین علیه السلام می فرماید مثلی لا یبا یا مثل یزید، مثل حسین ابن علی با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. یعنی یک شخصیت نورانی که به نور خدا رسیده، تجلی نور خدا شده، با یک شخصیت سر تا سر شیطانی و ظلمانی که ظلمت زده در هواهای نفسانی و ظلمتهای شیطانیه، شما میخواهید نور بیاد با ظلمت بیعت بکنه؟ و هیچ شخصیت حسینی که بهره ای از نور خدا داشته باشه با هیچ شخصیت یزیدی که غرق ظلمت شیطان دنیا، هوا و شیطانه، سزل ازلالت انسان. به خاطر داشته باشید دنیا، دنیا شیطان، هوا، دنیا هوا شیطان. دنیا زده هستی، هوا زده هستی، شیطان زده هستی، شهوت زده هستی، غرق ظلمته. از نور خدا، نور محض، شما میخواهید بیاد با ظلمت محض بیعت بکنه؟ اصلا این اختلاف، اختلاف مبنایی، اختلاف اصلا چنین چیزی امکان نداره. اینه که فرمودن هیچ شخصیت حسینی، شخصیت حسینی یعنی شخصیت منور شده به نور خدا، مثل حسین ابن علی با مثل یزید ابن معاویه بیعت نمی کند. شخصیت های حسینی عالم با یزیدیان عالم بیعت نمی کنند. کما اینکه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمود آقا اختلاف ما و مشکل ما با نظام سلطه جهانی، با آمریکا، با اسرائیل، اینه که اونها نماد ظلمت شیطانی و ظلمت نفسانی و ظلمت مادیگرایی و ظلمت دنیا پرستی، هوا پرستی و شیطان پرستی هستن و ما منادی نور خدا پرستی هستیم. میخوایید نور خدا بیاد با ظلمت شیطان، دنیا، هوا بیعت بکنه؟ اینو ای کاش تمام دولت مردان ما بفهمن، ای کاش تمام مسئولان ما بفهمن. این اختلاف، اختلاف اصلا، اختلاف نور با ظلمت، اختلاف شب با روزه. چطور شما مثلا از روز میخواهید با شب بیعت بکنه، از نور میخواهید با ظلمت بیعت بکنه، تحت سازش او باشه، تحت بیعت او باشه، تحت ولایت او باشه؟ چنین چیزی امکان نداره. ببینید مردم مدینه چی کار کردن. از میان مردم مدینه وقتی که حضرت بیعت نکردن و خارج شدن از مدینه و فرمودن هر کس که با ماست فلیر حل معنا، هر کس که حاضره جانش رو در راه خدا فدا بکنه، من کان باذلن فینا نفسه و موطنن علی لقاء الله، من کان باذلن فینا مهجته و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیر حل معنا، کسی که حاضر شده خونش رو در راه نور خدا، در راه خدا و نور خدا تقدیم بکنه، کسی که قرارگاه خودش رو گذاشته بهشت خدا، لقاء الله، بهشت رضوان، تمام هم و غمش اینه که به بهشت رضوان و جنت لقاء الله برسه، فلیر حل معنو، با ما مهاجرت بکنه. کسی اینجا نمانه که مجبور بشه به بیعت با یزید. خب اکثریت مردم مدینه تنها گذاشتن نور ولایت و امامت رو، نورون علا نور رو نفهمیده، یهد الله لنوره من یشا رو نفهمیده، نفهمیده که یک لحظه در معیت امام و اطاعت امام جدا بشه غرق ظلمت میشه. هزار نفر از مدینه، چند ده هزار نفری در معیت امام، اطاعت امام حرکت کردن، از این هزار نفر همه قربال تکون خورده تا عاقبت یه صد نفری در رکاب حضرت ماندن. عاقبت این مردم چی میشه؟ اینکه امام صادق علیه السلام میفرماید فاجعه حرده رو برای شیعیان ما بگید، تحلیل بکنید، چون که در آخر الزمان امت اسلام به فاجعه‌ای به مراتب بدتر از فاجعه حرده مبتلا میشه. بگید علت چی بود که به این فاجعه مبتلا شد امت اسلام. فاجعه‌ای که وقتی تاریخ نگارا به فاجعه حره میرسن مینویسن قلم شرم دارد از بیان جنایات سپاه 11,000 نفری یزید ابن معاویه در مدینه و بعد هم در مکه و تخریب مکه و فلاکتی که به سر مردم مکه آوردن. این فلاکت از کجاست؟ از کفران نعمت ولایت و امامت. انقدر جامعه دینی غرق ظلمت‌های مادی، دنیایی، هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانیه، نور ولایت و امامت رو همراهی نمی کنه. به چه گرفتاری و فلاکتی مبتلا میشه؟ بالاترین کفران نعمت که بالاترین عذابها رو داره کفران نعمت ولایت و امامت. نور خدا رو در جمال حضرت سیدالشهدا نمی بینه، همراهی نمی کنه، قدرشناسی نمی کنه، به فاجعه حره مبتلا میشه. سه عبدالله، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، و عبدالله ابن حنزله، اینها شدن سران فتنه حره. اینا چقدر بعدتر، یعنی 3 سال بعد تازه دارن میفهمن اونجایی که امام حسین علیه السلام میفرمود و علل اسلام السلام از قد ولیت الامه برا این به مثل یزید، اگر اینکه امت رضایت بده به حاکمیت ظلمت محض یزید ابن معاویه، باید فاتحه اسلام و نور اسلام خونده بشه. اونا تازه فهمیدن، تاجرانی که میرفتن شام و میومدن خبر میآوردن، ای که دارید میگید امیرالمؤمنین یزید باش بیعت کردید، با امام حسین بیعت نکردید، با یزید بیعت کردید، با والی او بیعت کردید، ای قمارباز، شهوتباره است، هوسرانه، میمونبازه، دائم الخمره. یه جو به غیرت دینیشون برخورد، اینها یک انقلاب هیجانی و احساسی رو در مدینه ترتیب دادن. بازم قرآن رو نفهمیدن که نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا، باید بیایی در خانه ولایت و امامت کسب تکلیف بکنی. نور خدا که خاموش شدنی نیست، این نور ولایت و امامت به امام سجاد علیه السلام منتقل شده. امام سجاد علیه السلام فرمودن هر کس با ماست از مدینه خارج بشه. اومدن در منطقه طائف، تمام بنی هاشم و 4000 نفر از غیر بنی هاشم، اینها عقلشون رسید در معیت امام، حداقل برای امن و امان دنیاشون در معیت و همراهی امام سجاد علیه السلام خارج شدن. اومدن در طائف، تنها ایمن ماندگان فاجعه حره همین حدود 4000-5000 نفر هستن. کار به جایی رسید، حالا در آمده شده که اینها داشتن و یزید اینها رو دعوت کرد و رشوه های حرامی بهشون داد و حق و سکوتی بهشون داد. عبدالله ابن زبیر وعده حکومت کوفه رو گرفت، عبدالله ابن زبیر وعده حکومت مکه رو گرفت، عبدالله ابن عمر وعده حکومت بصره و کوفه رو گرفت. هر کدوم 100,000 دینار طلا گرفتن، هر دینار طلا یه مثقال طلای خالص داشته، 100,000 دینار طلا گرفتن. دو تا عبدالله، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، اینها کشیدن کنار. او حق و سکوت و رشوه حرام یزید کارش رو کرد. اما عبدالله ابن حنزله اومد توی مدینه گفت یزید به ما رشوه حرام داده که ما دست از این انقلابمون برداریم. نمیتونیم نامش رو انقلاب بذاریم، میگیم شورش. انقلاب چیه؟ تقدسی نداره، مقدس نیست، یه شورش هیجانی. گفت 100,000 درهم و 100,000 دینار رو گرفتم بیام خرج بکنم علیه خود یزید. آه مفصله، به تاریخ مراجعه بکنی، صفحات متعددی بر تارک تاریخ ثبت شده. اینها بنی مروان رو، بنی امیه رو و بنی مروان رو از مدینه اخراج کردن. خندقی که در جنگ احزاب به دستور پیامبر و پیشنهاد سلمان درست شده بود اطراف مدینه بازسازی کردن. این خندق 6 متر در 6 متر بوده، 6 متر عرض داشته، 6 متر ارتفاع داشته، دور تا دور مدینه 8 گذرگاه سپاه مدینه رو مجهز کردن. در این گذرگاه ها خبر به یزید رسید، لشکر 10,000 نفریش رو فراخوان کرد. مسلم ابن عقبه فرمانده صفاک و خونریز معاویه رو به خدمت فراخواند، کرد فرمانده لشکر 10,000 نفری. 1,000 نفر هم سپاه ویژه از روم اون روز، اروپای امروز، قرض گرفت. حاکمان طاغوتی و حاکمان یزیدی حتی در امت اسلام با کفار و کافران به دبستون دارن پشت پرده. اینها اومدن به دستور یزید خیمه زدن پشت دروازه های مدینه، 3 شبانه روز مهلت دادن، اینا تسلیم نشدن. شب 4 همین سپاه 1,000 نفری ریخ داخل مدینه، سپاه 1,000 نفری که از روم گرفته بودن. اینها چریک بودن، نیروهای عملیاتی بودن، از منطقه حره شرقیه که یک منطقه صعب العبوره و فکر نمیکرد سپاه مدینه از اینجا ضربه بخوره، اینها وارد شدن، گذرگاه ها رو از پشت زدن، نگهبان ها رو. لشکر 11,000 نفری ریخ داخل مدینه. 3 روز 3 شب جان، مال و نوامیسشون به دستور یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، که همینا به عنوان امیرالمؤمنین باش بیعت کردن،
با حسین ابن علی بیعت نکردن، دستور داد جانشون، مالشون، نوامیسشون حلال و طیب و طاهر. قتل عام مردم مدینه تا 10,000 نفر در تاریخ ثبت شده. قبرستان حره شرقیه مدینه رفتید بپرسید کجاست؟ بعد از این فاجعه تازه شد قبرستان عظیم مسلمین. جنایت نسبت به نوامیس مسلمین، طبری در تاریخ طبری که از معتبرترین کتاب‌های تاریخی ماست می نویسه سوار نظام یزید دنبال زنان مهاجرین و انصار و دخترانشون وارد مسجد النبی می شدن، این زنان و دختران پناهنده به روضت النبی سوار نظام یزید حرمت مسجد پیامبر رو می شکستن، سواره وارد مسجد می شدن در مسجد النبی در کنار روضت النبی به نوامیس مسلمین تجاوز می کردن، چون امیرالمؤمنینشون یزید گفته حلال و طیب و طاهر. 9 ماه بعد در این مدینه 4,000 ولد نامشروع، حد اقل تا 9,000 اینا معروف شدن به اولاد و زنا، اولاد حره، که خودشون بعدن شدن یک شخصیت هایی در دشمنی با اهل بیت و کینجویی با اهل بیت. قتل عام، جنایت. روز چهارم مسلم ابن عقبه که دیگه تاریخ نامش رو مسلم نمی نویسه، مصرف ابن عقبه، اسراف کننده در قتل و خونریزی و جنایت نسبت به نوامیس مسلمین. کسانی که تسلیم شده بودن اینها رو جمع کرد، تمام مردان و زنان رو، 2 تا کار کرد. یکی دستور داد مردان و جوانهایی که تسلیم شدن و باقی موندن از اون بعد از اون 10,000 قتل عام اینها رو بخوابونن، مثل مرکب که میخوابونن داغ میزنن. یه مهری رو خود یزید در شام دستور داده بود بسازن، این مهر رو با خودشون ببرن. هازا عبد من عبید یزید یفعل بی ما یشا، این برده ای از بردگان یزید، هر چی اراده کنه رو من میتونه اعمال بکنه. اینا رو میخوابوندن مثل حمار، داغ بردگی یزید رو پس گردنشون روی بازوهاشون میزدن. هازا عبد من عبید یزید یفعل بی ما یشا. تمام کسانی که میگفتن حسین بمان، نرو همینجا با یزید، با ظلمت بیعت میکنیم، میخواییم زندگیمونو داشته باشیم، زندگی به چه قیمتی در ظلمت محض؟ کفران نعمت به چه قیمتی؟ کفران نعمت نور سید الشهدا که شما رو میخواد به عرش اعلا و به بهشت رضوان الهی به عالم نور، نورون علا نور برسونه، این میشه عاقبتش. بس صدا زد، یه نمکی هم پاشید روی زخمشون، گفت روز قیامت برای عبور از پل صراط رسیدن به بهشت رضوان من در طول 90 سال عمرم عملی خالصانه تر و نورانی تر و بهتر از این 3 روز قتل عام مردانتون و جنایت نسبت به نوامیستون سراغ ندارم. اینو میگیرم بالا، با سرعت نور از پل صراط رد میشم، اعلی الیگین بهش جای من. همون چیزی که الان داعشیا شجره ملعونه خبیثه آل سعود وهابیت داعشی ها همین رو ترویج میکنن. امام صادق علیه السلام میفرماید که بگید فاجعه حره رو بررسی بکنید، تحلیل بکنید، از کجا آغاز شد؟ وقتی از صراط مستقیم حق زاویه گرفتن، از نور ولایت و امامت فاصله گرفتن، این کفران نعمت ولایت و امامت، کفران نعمت نورون علا نور. اتازه عاقبت دنیویش، عاقبت اخرویش هم که لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. خدا کند که لحظه‌ای در دنیا و آخرت از نور ولایت و امامت، از نورون علا نور ما رو جدا نکنن. خدا کند که لحظه‌ای به ظلمت‌های نفسانی و شیطانی و دنیایی دل خوش نکنیم و لحظه مقهور ظلمت های نفسانی نشیم. روز سوم متعلق به یک بانویست که محبوب قلب حضرت سید الشهدا بود، خیلی عجیب و غریب. اصلا از روز سوم انگار که مجالس حسینی یه جهشی پیدا میکنه، یه جهش عرفانی پیدا میکنه، چون که فاطمی ترین
اسیر قافله پاش میاد در میون. این که میگی چادرت را به تکان روزی ما را بفرست، این چادر حضرت بیبی رقیه تجلی اون چادر عصمت و نجابت و نورانیت حضرت زهراست. چادرت را به تکان روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر توست. خیلی ها رزق و روزی های سیر و سلوک معنوی و عرفانیشون رو از این شهیده مظلومه‌ای که فدای سر بریده بابا شد، شهیده‌ای که سر بابای شهیدش رو به بغل گرفت. خیلی داستان مفصله چه رابطه عاطفی بین حضرت سیدالشهدا و این دختر بوده، به خاطر اینکه این دختر یک ساله بوده که بی مادر شده. مادرش ام اسحاق از همسران امام مجتبی که امام مجتبی وصیت کرد به حضرت ابی عبدالله در بستر شهادت که افتادن، وصیت کردن که برادر جان بانوی پارسا و صالح آنقدر عاشق ولایت و امامت در فراغ من دق میکنه، از روی رأفت و عطوفت به ام اسحاق فرمودن بعد از عده وفات او رو به عقد ازدواج خودت در بیار. به توصیه امام مجتبی ازدواج بین حضرت ابا عبدالله و ام اسحاق انجام شد. ثمره این ازدواج شد دختری به نام رقیه بنت الحسین. رقیه یک ساله بود که ام اسحاق دار فانی رو ودا گفت. و شما عزیزان دلم، خواهران و برادران بزرگوارم، میدونید دختری که در کودکی بی مادر میشه عجیب بابایی تر میشه. دخترها بابایی هستن، اما دختر بی مادر شده عجیب بابایی تر میشه. و بابا هم یک تعلق خاطر عاطفی بیشتری، اینه که هر وقت میرفت حضرت میرفت جایی خیلی سفارش رقیه رو میکرد، خیلی دلنگران رقیه بود. تو تاریخ نوشتن شبها جز در آغوش حضرت سیدالشهدا جای دیگری آرام نمیگرفت. حالا این حال دختر رو ببینید به کجا میرسه. نامش هم فاطمه صغیره بود، فاطمه صغیره. میگه ورودی دروازه شام که یک شب تا صبح آل الله رو نگه داشتن، صبح علی طلوع دستور دادن سرها رو از صندوق ها بیرون بیارن بعد نیزه ها بزنن. تا سر ابی عبدالله رو به نیزه زدن، حضرت زینب کبرا یه نگاه کرد به سر بریده، یه نگاه کرد به رقیه، صدا زد یا اخا فاطمه الصغیره کلمها. برادرم حسین جان، با این فاطمه صغیره که داره در فراغ تو دق میکنه چند کلامی سخن بگو. محدث قمی جمله ای داره در مقتلشون، میگه مریضی و بیماری حضرت رقیه، او خستگی راه، او ضربات، او تازیانه ها، اونها یه طرف، اما میگه مریضی که منجر به شهادتشون شد، میگه از صحنه بزم شراب یزید ملعون آغاز شد. حالا او داستان مفصله، فقط گریزی میزنم. میگه وقتی که رسید به جایی که دید تمام شوکت شیطانیش با کلام حضرت زینب کبرا که فرمود نیل از تسقروک یا یزید، خیلی قار و حقیر میبینمت یزید، ما را ایتو الا جمیلا، جز زیبایی ندیدیم. خواست خودش رو یه جوری جمع و جور بکنه، به تمام عرازل و اوباشی که جمع کرده بود صدا زد هر کسی کنیز میخواد از میان این زنان و بچه ها برای خودش کنیز انتخاب کنه. داریم به ساحت روزهی نزدیک میکچیم که امام زمان روی فدا فرمودن هر صبح و شام بر این مصیبت باید خون گریه کرد. میگه یه انگشت اشاره رفت طرف فاطمه بنت الحسین، یه انگشت اشاره طرف سکینه بنت الحسین، یه نگاه هرزه طرف بیبی رو باب، یا الله یا ابا عبدالله. نوشتن یه رزل نامردی انگشت اشاره رو برد طرف رقیه بنت الحسین، صدا زد یا امیر حبنی حاضه الجاریه، این دخترک کوچک رو به من ببخش. میگه کار که به اینجا رسید، حضرت زینب کبرا بلند شدن، یک خطابه جانانه و مقتدارانایی خوندن، صدا زد یزید اگه میخوای چنین غلطهایی بکنی اول از دین جدم رسول خدا بیرون برو، بعد چنین غلطهایی. این نوامیس رسول خدا رو میخوای به کنیزی بدی؟ تو به چنین کاری موفق نخواهی شد. حالا نگم، کار به جایی رسید که دیگه خود ابی عبدالله باید به فریاد آل الله برسه. سر بریده شروع کرد به تلاوت قرآن که محدث قمی نقل میکنه، میگه این بچه ها همینطوری سبقت میگرفتن از همه، سر و کله هم بالا میرفت، چشمی دووندن چه اتفاقی داره میفته.
وقتی دید سر بریده ی ابی عبدالله داره تلاوت قرآن، تمام نگاه ها جمع شد از میان زن و بچه ها طرف تشت طلا، اونجا بود که عصای خیزران رو برداشت، آنقدر بر لب و دندان قاری قرآن زد، این سر از تش بیرون افتاد، دندان ها در هم شکست. امام زمان در زیارت ناحیه میفرماید السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، سلام بر اون دندان های شکست شده. میگه مریضی رقیه از این لحظه آغاز شد، از شدت ضربات و تکرار ضرباتی که بر سر بریده بابا دید. آنگه که مرا دشمن فرمان کنیزی داد، بابا تو کجا بودی؟ از با تو جدا بودی. آنگه که تو را دشمن فرمان کنیزی داد، در تشت طلا بودم، مشغول دعا بودم، دعا میکردم خدا به فریادتون برسه، خدا هوادارتون بشه. امام سجاد علیه السلام میفرماد مشغول نماز شب بودم در خرابه، یه مرتبه دیدم خواهرم رقیه بنت الحسین از خواب بیدار شده، بهانه بابا رو میگیره، خانم ها دورش رو گرفتن، دلداری میدادن. میگه مرتبه متوجه ورود یک طبقی در خرابه شدم، تا نماز رو تمام کردم و خودم رو رساندم، دیدم پرده رو از روی طبق کنار زده خواهرم رقیه و سر بریده ی ابی عبدالله رو دو دستی به سینه چسبانده. بی بی رقیه رو روی زانوانشون نشاندن امام سجاد علیه السلام. جان عالمی به فداش. سوره کوثر امام حسین، جلوه مادر امام حسین، نمک لشکر امام حسین، بار ما رو ببند در مهاجرت الله، در میت ابا عبدالله، نازنین دختر امام حسین. میبری دل ز دلبران حرم، ای میاندار دختران حرم، خون ما نظر آستان حرم، ای فدایت مدافعان حرم. از اینجا به بعد میخوام به نیت شهدای مدافع حرم انشالله تو این چند دقیقه پایانی مجلس ما اوج بگیره و انشالله عزیز دلم دلها رو عرفانی کنن، آسمانی کنن، بهشتی کنن. چه مجلس روزه‌ای به پا شد در خرابه شام، منبر زانوان امام سجاد، آغوش امام سجاد، حلقه در حلقه دور امام سجاد آل الله نشستن، مجلس روزه برپا شد، روزه خان شروع کرد. چه مجلس گرم کنی داره روزه ابی عبدالله در خرابه شام. صدا زد من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان بگو بدانم چه کسی در سن کودکی منو یتیمم کرده. یه نگاه به حنجر پاره بابا، من الذی قطع وریدک، چه کسی رگهای گردنت رو بریده بابا. من الذی خذب شیبه که به دمک، چه کسی محاسن زیبات رو به خونش رنگین کرده. گفت و گفت تا به این دو جمله رسید. دو صفحه گفتن، دو صفحه تمام، وقتمون خیلی کمه. عزیزان میگن برای اینکه به آفتاب نخوریم خیلی مختصر و مفید برگزار بکنی، امیدوارم حق مطلب ادا شده باشه. رسید به این دو جمله، یا ابتا انظر الی امتی المظلومه، بابای غیرتمندم حسین چشات رو باز کن، یه نگاه به قد و قامت امه جان مظلومه هم زینب بینداز، هر جا خواستن ما رو سیلی بزنن تازیانه بزنن، یه امه جان زینب بود خودش رو سپر بلای با کرد. یا ابتا انظر الی رؤوس المکشوفه، اصلا نمیشه اینو ترجمه کرد. میگه به اینجا که رسید دیگه این صدا خاموش شد، یه مرتبه دیدن گل یه طرف، بلبل یه طرف، روزخان یه طرف، سر بریده یه ابی عبدالله یه طرف، این دست رها شد، سر به روی خاک خرابه افتاد. چه کسی بدن رقیه رو برداره؟ چه کسی سر بریده رو برداره؟ از تو ویدای جان صدا بزن یا حسین.